قاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره. شب 23 ماه مبارک و به احتمال بسیار قوی شب قدر، در روایات ما شب قدر یکی از شبهای فرد در دهه آخر ماه مبارک معرفی شده و در میان شبهای فرد شب 19، 21 و 23 احتمال بیشتری داره، روی اونها تأکید شده. و در میان این سه شب، شب 21 و 23 و نهایتاً در میان این دو شب، شب 23، بنابراین از همه شبها احتمال اینکه این شب شب قدر باشه بیشتر است و شب 23 شبی است که در میان علما معروف است به لیله جوهنی. فردی به اسم جوهنی یک بار در مدینه خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید و گفت من حیواناتی دارم و در بیرون شهر هستم، باید مراقب گلم باشم، نمیتونم سه شب یا دو شب بیام برای شب قدر در شهر، یک شب میتونم بیام، اون شب کدومه؟ همه منتظر بودن که پیغمبر چی جواب میده. پیغمبر اکرم در گوشش یه چیزی گفته، کسی نفهمید که چه شبی بهش معرفی شد. دیگه همه مراقب بودن ببینن این جوهنی چه شبی میاد مدینه و دیدن که شب 23 آمد، لذا معروف است به لیله جوهنی. بنابراین شب 23 بیشترین احتمال شب قدر بودن رو داره و اونجور که در بعضی روایات داره در واقع در شب 19 مقدرات طراحی میشه، در شب 21 تنظیم و تایید میشه و شب 23 امضا و قطعی میشه. پس امشب رو باید خیلی قدر بدونیم، هر چقدر ما بیشتر قدر بدونیم بیشتر احتمال داره که شب قدر ما امشب باشه. هر کی که مراقبتره، هوشیارتره، حواسش جمعتره، احتمال اینکه این شب برای شب قدر باشه بیشتره. امیدواریم که انشالله خداوند متعال آنچه که از خیرات و برکات و فیوزات و معنویت در شب قدر به بندگان صالح خودش میده به لطف و کرمش انشالله به همه ما هم بدهد. یه صلواتی محبت کنیم. صحبت کردن در شب قدر بسیار مسئولیت سختی است، چون هر یک لحظه‌اش، هر یک ثانیه‌اش کلی ارزش داره و وقتی که این یک شب به اندازه 80 سال باشه، 1000 ماه، یعنی بیش از 80 سال، بنابراین هر یک دقیقه‌اش میشه 30,000 دقیقه. مسئولیت خیلی سختیه و بنده هم همین الان اعتراف میکنم که نمیتونم حق مطلب رو نام بدم. از نفوس پاک و باصفای شما کمک میگیرم که انشالله اون چیزی که به صلاحمون هست و مفید هست برامون، انشاءالله بتونیم بیان کنیم و به دلهامون بنشینه. یک صلوات دیگری محبت کنید. قبل از اینم که صحبتم رو شروع کنم، از همه عزیزان، از این که هوای مقدار گرم هست و راحت احیانا نیستن، معذرت میخوام. متاسفانه بیش از این امکاناتی نداریم. امیدواریم که انشاءالله سالهای بعد هم جامون بیشتر بشه، هم امکاناتمون بیشتر بشه. به هر حال به عنوان یک خدمتگزار از همه معذرت میخوام، به خصوص از خواهرانمون که جاشون تنگتره، به هر حال حجاب و چادر و اینها گرما رو خلاصه ما هم با وجودمون احساس میکنیم که خواهرها چقدر در فشارن. انشاءالله خداوند بهشون توفیق بده و این زحماتی که میکشن انشاءالله اینا همه مأجوره و قطعا مورد عنایت خداوند هست. امیدواریم که انشاءالله قلبهامون و جانهامون در این شب قدر آرامش و صفا داشته باشه، گرچه ممکنه جسممون یک مقدار ناراحت باشه. یک صلوات دیگه محبت کن. امشب انشاءالله در ادامه بحثی که در شب 21 مطرح کردیم، میخوایم روی این مسئله یک مقدار دقت کنیم که خداوند متعال با لطف و رحمت خودش چه فرصت عالی و طلایی را برای اون کسانی که با او معامله می کنند و به او دل می سپرند فراهم کرده. اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که ما یک مسیر بی پایان، سفری طولانی در پیش داریم و توشه هر کسی اون چیزی است که خودش اندوخته در دنیا، و هر چقدرم که تلاش کرده باشیم اون توشه‌ای که در یک زمان محدود به دست آمده نمیتواند برای یک سفر نامتناهی و یک مقصد متعالی که قرب الله باشه کفایت بکنه. ولذا گفتیم که امیرالمؤمنین علیه السلام به خداوند عاجزانه عرض میکنه که دستم خالی است، آه من قلت زاد و بعد سفر و وحشت طریق و عظیم المورد. سفر طولانی، زاد کم، راهی که تنها باید رفت و بر پروردگار عظیم باید وارد شد. اگر انسانی که آلودگی داره بخواد بر پاکترین موجود عالم وارد بشه، انسانی که در او کدورت و تاریکی هست بر نور آسمان ها و زمین بخواد وارد بشه، تکلیف معلومه چقدر این سخته. عظیم المورد. خب این مشکل ماست، این گرفتاری ماست، این عقبه کعود، این یک تنگنایی است و یک عقبه و تنگه است که باید بگذاریم. اما اون چیزی که در این مسیر انسان را کمک میکنه این است که انسان با خدا معامله کنه، خدا را هادی و ولی خودش قرار بده، هم به حرف او گوش بکنه و هم امورش را به او تفویض بکنه. اون وقت خداوند متعال که ارحم الراحمین هست با ما جوری رفتار میکنه که ما بتوانیم به مقصدمون برسیم. امام زین العابدین علیه السلام یک تعبیری دارن در دعای ابو حمزه که اگر کسی دقت نکنه ممکنه تصور کنه که این با اون حرفی که امیرالمؤمنین گفت تناقض داره، اما اگر دقت کنیم سر مطلب روشن میشه. زین العابدین علیه السلام به خداوند عرض میکنه ان الراحل الیک قریب المسافه، کسی که به سوی تو حرکت میکنه مسافت کوتاهی در پیش داره. آیا این یک تناقضه؟ ما که گفتیم بی نهایت امیرالمؤمنین که گفت بعد سفر، پس چرا زین العابدین میگه قریب المسافه؟ توضیحش همون است که عرض کردم، اگر ما باشیم و سیر ما و شتاب ما و زاد و توشه ما به جایی نمیرسیم، فاصله بی نهایته. اما اگر با خدا بودیم و به سوی خدا حرکت کردیم، خداوند متعال به طرف ما میاد. وقتی خدا به طرف ما بیاد راه کوتاه میشه. مثل این میمونه، شما میخواید با یک کسی ملاقات کنید هزاران کیلومتر دور دست، مثلا با یک کسی میخواید ملاقات کنید در مشهد، خب هزاران کیلومتر فاصله است. اگر شما بخواید برید خیلی طول میکشه. اما اون شخص میگه آقا تو اگر همت داشته باشی تا همین فرودگاه بیای در هیترو، من از اونجا با هواپیما میام. تو با ماشین تا این فرودگاه بیا، من از اونجا با هواپیما تا فرودگاه هیترو میام. انقدر هنر داری؟ یا باز میگی ترافیک سخت، کار دارم، گرفتارم. در حدیث قدسی داره که خداوند فرمود اگر کسی یک وجب به طرف من بیاد، من تقدم الی شبرن اتقدم الیه ذراعن، من یک متر به طرفش میام. اگر به کسی به طرف من گام بزنه بیاد، من به سمت او شتابان میام. پس چون خود خداوند به طرف ما میاد، خود او توشه ما را مضاعف میکنه، بنابراین راه الیک قریب المسافه. اونی که حرکت رو آغاز کرده، نه اونی که در جا میزنه، اونی که به سوی تو رحلت کرده، حرکت کرده، آستینهاشو بالا زده و راه افتاده، مسافت کوتاه است. همین امشب در همین شب مقدس اگر ما آستینمونو بالا بزنیم، همت کنیم، مردها همت مردانه، زنها همت زنانه. همت زنانه گاهی وقتا از همت مردانه خیلی بالاتره. اگه خواهرها یه همت زنانه بکنن، مردها هم یه همت مردانه، همین امشب ما میتونیم به مقصد برسیم. همین امشب با خدا معامله کنیم، بگیم خدایا هر چی گذشته نادید بگیر، از این لحظه من قول میدم که بنده تو باشم، از این لحظه قول میدم که طبق اراده تو و خواست تو زندگی بکنم، هر چی گذشته دیگه گذشته، الان که میتونم از این به بعد طبق اراده تو زندگی کنم. اگر این را صادقانه بگیم، همین امشب به مقصد رسیدید، به فردا هم نیاز نداره. یعنی اگه کسی صادقانه همین الان به خدا بگه خدایا من متعهد میشم که از این به بعد بنده تو باشم، اگه همین الان روحش را اسرائیل بیاد بگیره، این پاک و متقی به درگاه خدا وارد میشه. اگه همین الان ما این همت رو و عزم و اراده رو داشته باشیم. در روایات یه تعبیر خیلی جالبی داره راجع به عزم و اراده، میفرماد که ان افضل زاد راحل الیک، مهمترین توشه راه رو به سوی خدا و سالک به سوی خدا چیه؟ افضل زاد راحل الیک چیه؟ عزم و ارادت یختار و کبه، مهمترین توشه همین عزم و اراده است که خدا را انتخاب کنیم. من مبالغه نمی کنم میگم اگر عزم بکنیم همین الان در این شب که بنده خدا باشیم به هدف میرسیم. روایته، این بالاترین توش است. پس بنابراین سیر، سیری طولانی، پیچ در پیچ، مخوف، اگر ما بخوایم به خودمون اتکا کنیم و این یواش یواش بخوایم حرکت کنیم، به خدا بگیم بله، ولی حواسمون و فکرمون، انرژی و تلاشمون به دنیا باشه، به جایی نمیرسیم. اما اگه 100% خودمون را به خدا بسپریم، میتونیم به جایی برسیم. حالا من امشب چند نمونه از الطافی که خداوند متعال برای انسانهایی که راه او را انتخاب کردند مطرح میکنم، ولی یه باب وسیعی است، با یک جلسه تمام نمیشه. رحمت خداوند متعال بسیار بسیار وسیعه و هر چقدر انسان راجع به رحمت خدا صحبت کنه کمه، اما شرطش اینه که انسان بذاره این رحمت شامل حالش بشه. شرطش اینه که انسان مثل پسر نوح نباشه. اگه پسر نوح باشی، رحمت خدا هم کاری بهت نمی کنه. داستانشو می دونید. وقتی که خداوند متعال خواست انسانهایی که پیرو نوح بودن، انسانهایی که به حرف نوح گوش کردن، نجات بده، گفت به نوح که یک کشتی بساز، این کشتی هم تحت توجه و نظارت ماست، وصنع الفلک باعیننا، و به اینا بگو سوار بشن، هر کی سوار این کشتی بشه نجات پیدا میکنه. خب قاعدش اینه، اولین کسی که باید به حرف حضرت نوح گوش بده، باید خانوادش بهش گوش بدن. اگه غریبه ها گوش میدن، چرا خانوادش گوش نده؟ اما متاسفانه پسر نوح به حرف پدر گوش نداد. با محبت، با مهربانی گفت یا بنیه ارکب معنا. ببینید، خدا کشتی نجات را فرستاده، پیغمبر خدا هم با محبت میگه یا بنیه، پسر عزیزم، ارکب معنا، بیا با ما سوار شو. آیا بهش گفت بیا برای من کاری کن، زحمتی بکش؟ نه، گفت بیا سوار کشتی شو. گفت نه، گفت من نیازی به این کشتی تو ندارم، سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، من میرم سر یه کوهی، اون کوه من رو حفظ میکنه. خب بابا، سوار کشتی شدن که چند تا پله است، شما تا بالای کوه میخوای بری، سوار کشتی نمیشی؟ ببینید، این یک نوع نابخردی است. ما به حرف خدا گوش ندیم، چند تا پله نریم، اون وقت بگیم تا سر کوه. گفت من میرم سر کوه، سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء. باز حضرت نوح نصیحتش کرد، انه لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. پدرم، پسرم، امروز نمیتونه کسی رو تو نجات بده مگر کسی که مورد رحمت خدا قرار بگیره. اینایی که سوار این کشتی میشن مورد رحمتن، و الا همه هلاک میشن. بازم گوش نکرد، فکان من المغرقین، رفت غرق شد. خب آیا خدا نعوذ بالله کم گذاشت؟ آیا نوح کم گذاشت؟ رحمت خدا زیاد نبود؟ نبود، ولی انسانه، انسان باید با اختیار حرکت کنه. همه کارا رو بارش بکنی، اون آخرش ممکنه نخواد. گاهی میبینی شما در یه خانواده دو تا بچه، پدر یکی، مادر یکی خوب میشه، یکی بد میشه. اینطور هم نیست که بگی پدر و مادر کم گذاشتن، توجه نکردن. یکی خوب میشه، یکی بد میشه. چی کار میشه کرد؟ نمیشه انسان ملامت کنه، بگی آقا این پدره بد بوده، مادره بد بوده. نه دیگه، حضرت نوح را که نمیشه ملامت کرد. انسان اختیار داره. اگر انسان با اختیار خودش به سمت خدا بره صادقانه، خودش رو به خدا بسپره، خدا خیلی کمک میکنه. حالا من چند نمونهش رو عرض میکنم، انشاءالله که یه فرصتی بشه این بحث رو بتونیم تکمیل کنیم. یکی از الطاف بزرگ خداوند متعال این است که در باب گناهان، گناهان ما را، بسیاریشون را بدون توبه حتی میبخشد. میدونستید ممکنه گناه بدون توبه هم بخشیده شه؟ میفرماد اگر گناه کبیر نکنید صغایرتون رو میبخشم. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما حواستون باشه اون گناهای بزرگ رو نکنید، گناهان صغیره رو میبخشم. یک. دو، حتی همون کبیره ها رو هم باز ممکنه ببخشد بدون توبه. حتی آیه چیه؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا شرک را نمی بخشد ولی کمتر از شرک برای هر کسی که بخواهد می بخشد. یعنی بدون توبه ها، و الا با توبه که شرک رو هم می بخشه. این یعنی بدون توبه. اگه کسی مشرک باشه مثل ابوذر، بت‌پرست باشه مثل عمار، خب توبه کنه که خدا میپذیره. این که میگه بدون، پایین تر از شرک را میبخشم، یعنی بدون توبه. یعنی برای بسیاری از انسانهای خوب، انسانهایی که خدا میبینه اینا دیگه اومدن سر به راه شدن، حتی ممکنه بدون توبه یه گناهانی کرده یادش رفته، متوجه نشده، خدا ممکنه ببخشه. پس صغائر را برای کسی که از کبیره خودداری کنه میبخشه، کبائر را غیر از شرک برای بعضی از افراد باز میبخشه. و اما میایم سراغ توبه، دیگه اونجا همه چی رو میبخشه، شرک رو هم میبخشه، کفر رو هم میبخشه. اگر کسی توبه کند هیچ حد و مرزی برای بخشش وجود نداره. آیشو همتون بلدید. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندگان من، خدا پیغام فرستاده از طریق پیغمبرش، میگه به اونها بگو ای بندگان من که در حق خودتون بدی کردید و زیاده روی کردید، حریم نگه نداشتید، مرزها را شکستید، باشه، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید. عام به همه میگه هر چقدر گناه بزرگ باشه اگر به سمت خدا بخواد بره، میگه ناامید نباش. بعد میفرما چی؟ ان الله یغفر الذنوب جميعا. ناامید نباشید، خداوند همه گناهان را میبخشد، شامل کفرم میشه، شامل شرکم میشه، هر گناهی باشد میبخشه. ببینید چه باب عظیمی از رحمت. شما هر کسی را در نظر بگیرید دیگه، من فکر نمی کنم کم پیدا میشه که کسی از پدر و مادر آدم رو بیشتر دوست داشته باشه. گاهی اوقات همسر هم همینطور میشه، انسان گاهی بین بعضی همسرها یه صمیمیت زیادیه. حالا همسر، پدر، مادر، شما یک بار، دو بار، ده بار اگه به او بدی کنی، هی معذرت خواهی کنی، هی بدی کنی، آبروریزی کنی، پدر و مادرم باشه دیگه کفرش در میاد دیگه، برو، من اصلا نمیخوام چنین بچه‌ای داشته باشم، برو دیگه، من نبینمت، آبروی ما رو جلو همه بردی. اما خداوند متعال میگه نه، ان الله یغفر الذنوب جميعا، همه گناهان رو من میبخشم. باب بسیار عظیمی است. اون وقت حالا میبخشم، نه اینکه فقط میبخشه، چهار نوع بخشش داره. اینجور که من جمع‌بندی کردم و دقت کردم به نظر میاد چهار نوع بخشش داره خدا. گاهی غفران و سیئاته، خداوند گناه را میبخشد. گاهی تکفیر و سیئاته، گناه را میپوشاند. گاهی محو و سیئاته، گناه را محو میکند. و گاهی تبدیل و سیئات بالحسناته، گناه را به حسنات تبدیل میکنه. حالا یه مثال من اگه بخوام بزنم با اون چیزی که به عقل من میرسه اینه، شما یه مجرم رو در نظر بگیرید، مثلا یه کسی خدای نکرده دزدی کرده، قتل کرده، این رو پلیس میگیره، بعد از یه مدتی احساس میکنن که این پشیمان شده، نشون میده که من واقعا پشیمانم، خب یه عفوی بهش میکنن و میگن ایشون رو آزادش کنید. اما این بخششی که بهش خورده سوء سابقه رو از بین نمیبره. نوشته که ایشون از این تاریخ در این تاریخ تا این تاریخ به خاطر قتل یا سرقت در زندان بوده. با اینم که میگن بخشیده شده، ولی این سوء سابقه رو باید چیکار کرد؟ تا هر کسی از این سابقه مطلع میشه یه جور دیگه بهش نگاه میکنه. البته اینم بده ها، حالا یه بدبختی یه موقع یه اشتباهی کرده، ولی دیگه مردم تا آخر عمر ولش نمیکنن. حالا یه کسی معتاد بوده درست شده، دیگه تا آخر عمر ولش نمیکنن. لذا انسان باید حواسش باشه که آلوده نشه، چون خدا میبخشه ولی مردم نمیبخشن. خیلی باید حواسمون باشه که آلوده نشه. یه موقع هست نه تنها میبخشند، بلکه روی اون خطا را یک لاکی میگیرن. اصلا معلوم نیست چی کار کرده. این میشه چی؟ تکفیر و سیئات، میپوشونن. خداوند نه تنها گناه را میبخشد، بلکه برای بعضی ها گناه را میپوشاند. اصلا کسی نمیفهمه که این چی کار کرده. شما ببینید روز قیامت اگه گناه ما رو ببخشن، اما همه بفهمن که ما چی کار کرده بودیم، چه آبروریزی میشه. جلوی پیغمبر، جلوی امیرالمؤمنین خطاهای ما کم و زیاد هر چی هست، اینا رو بشه، بگن بخشیدیم، ولی همین آبروریزیش. لذا ما یکی از دعاهایی که داریم میگیم لا تفضحنی علی رؤوس الاشهاد، خدایا منو جلوی شاهدان و گواها مفتضح نکن. پس خدا میبخشد، یک گاهی یه پله بالاتر میره تکفیر میکنه، یعنی میپوشاند. یه مرحله بالاتر محو السیئاته، اصلا پاک میکنه. فرقش چیه؟ اگر شما به یه نفر مراجعه کنید یه سی وی آورده نوشته از سال مثلا 2005 تا 2008 سه سال در زندان بوده ولی بخشش خورده، خب باش مشکل پیدا میکنه. اگر نه اونو لاک گرفته باشن، خب نمیفهمی زندان بوده، ولی میگه آقا شما این سه سال چی کار میکردی؟ نمیفهمم که زندان بودی و کار بد کردی، ولی میگه آقا این سه سال شما چی کار میکردی؟ همین هم خودش بازی مشکل میشه. لابد کار خوبی نمیکردی، اگه کار خوبی میکردی که خالی نبود. پس میان گاهی محو میکنن، یعنی لاک نمیگیرن، اصلا محو میکنن. اصلا معلوم نمیشه که یه چیزی اونجا بوده، خلایی اونجا نیست. این میشه محو السیئات، اصلا کسی بو نمیبره. اما خداوند انقدر لطفش زیاد هست که گاهی از اینم میره بالاتر، تبدیل سیئات بالحسنات. در نامه اعمال می نویسه که ایشون از این تاریخ در این تاریخ داشته خدمت می کرده. این حالا قماربازی می کرده، اینجا می نویسه داشت مرکز اسلامی خدمت می کرده، می رفته نمی دونم کار خلاف میکرده، میگردن کار خیریه داشته میکرده. تبدیل و سیعات بالحسنات. ببینید لطف خدا را، کی میاد با ما این کار رو بکنه؟ کدوم آدمی تو دنیا پیدا میشه که ما بدی بهش بکنیم، بعد مالو که میبخشه هیچی، بعد بگه من اون بدیها تو کار خوب حساب میکنم، بهت مزد میدم؟ کسی شما سراغ دارید بگه من بدیهاتو مزد میدم؟ حالا تازه اینجا هم تمام نمیشه، انسان وقتی به این مرحله میرسه باز یه فرصتی رو از دست داده. انسانی که واقعا تائب و پشیمانه میگه خدایا بدی منو بخشیدی، نذاشتی کسی هم بفهمه، پاکش هم کردی، تبدیل به حسنه هم کردی، ولی باز من عقب موندم. چرا؟ چون تو هر کسی که کار خوبی کرده 10 برابر پاداش دادی حداقل. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. اون رفیق من که متقی بود پاداش حسناتش مضاعف شده، به من لطف کردی سیئاتم را تبدیل به حسنات کردی، میشه آیا این حسنات رو هم مضاعف کنی؟ حواستون اینجاست؟ سیئات را تبدیل به حسنات کردی، ولی اون چند برابر شدنش چی؟ خدا میفرماد بله، من حسناتت هم مضاعف میکنم. امام سجاد میگه یا مبدل السیئات به اضعافها من الحسنات. یعنی این آقا رفته 1000 پوند تو قمار باخته، توبه کرده، این 1000 پوند قمار پاک میشه. بعد میگن که خب 1000 پوند صدقه داده، اگه 1000 پوند صدقه داده بود ما این رو مضاعف میکردیم، پس الان مینویسیم که 10000 پوند صدقه داده. ببینید کی این محبت رو داره؟ 1000 پوند قماره که بخشیده هیچ، بعد صدقه مینویسه، بعدم میگه خب حسنات باید مضاعف بشه. یا مبدل السیئات به اضعافها من الحسنات، 10 برابرم تازه حد اقلشه. قرآن میفرماید که من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. اگر کسی گناه بکنه با این که گناه من رو کرده، گناه خالق خودش رو کرده، گناه کسی که همه چیشو مدیون اونه کرده، عیب نداره، هر یه گناه متناسب با خودش 1 مجازات. من جا بالحسنه، کار خوب کرده، هنر نکرده که، همه چیشو من بهش دادم، ولی میگه عیب نداره. فلهو عشر و امثالها، یعنی ما در باب گناه استحقاق داشتیم که با یه گناه پدر ما رو درارن، میگه 1 گناه 1 مجازات. در باب حسنه اصلا اقتضایی نداریم، استحقاقی نداریم، هنری نکردیم، میگه 1 که هیچی. فلهو عشر و امثالها، 10 برابر من میدم به شما. تازه این حد اقله. در باب انفاق میفرماید که مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه. میگه اگر در راه خدا انفاق کنید مثل این است که 1 دانه گندم را بکارید، این دانه گندم 7 خوشه بدهد، هر خوشه ای 100 دانه بدهد، یعنی 1 پوند میشه 700 پوند، 100 پوند میشه 70000 پوند. بعد تازه میگه والله یضاعف لمن یشاء، همین 700 تا ممکنه 2 برابر یا 3 برابر بشه. امشب به خصوص شبی است که خیلی خوب است برای انفاق، هم باب رحمت خدا را باز میکنه، هم اجر فوق‌العاده‌ای داره. همین الان همه نیت کنید هر چقدر که میتونید انفاق کنید، یه کار خیری هر جا که دوست دارید، هر جا که میدونید خدا راضیه، هر کجای دنیا، ولی پول رو امشب نیت کنید از شما بره بیرون. اینجوری پاک میشه انسان. خدا به پیغمبر فرمود خذ من اموالهم صدقه تزکیهم و تطهرهم بها، از اینا پولشونو بگیر قبول کن تا اینا پاک بشن. همین امشب نیت کنید، اگه در خانوادهتون محتاجی دارید نیت کنید، همین الان یه مبلغی رو بدید به اون شخصی که در خانوادهتونه، در شهرتون، محلتون، هر جا، فعالیت‌های دینی، اسلامی، انسانی، محرومین، مستضعفین، پول رو نیت کنید امشب، چون امشب خیلی ثواب داره. امشب هر کاری که انجام بشه حداقل 30,000 برابر ثوابشه. لیلة القدر خیر من الف شهر. امام فرمودن، من این روایت رو براتون بخونم، روایتی که اون شب اشاره کردم، امام باقر علیه السلام در این روایت فرمودن العمل الصالح فیها من الصلاة و الزکات و انواع الخیر، هر کار صالحی که شما در شب قدر بکنید، نماز بخونید، زکات، صله رحم، هر کاری که بتونید در این شب قدر بکنید، خیر من العمل فی الف شهر لیس فیها لیلة القدر، بهتر از این است که این کار را در هزار ماه تکرار بکنید، هزار ماهی که تو شب قدر نباشه. یعنی شما الان یه صلوات بفرستید بهتر از این است که هزار ماه هر شب یه صلوات بفرستید، یه صلوات بفرستید. دو رکعت نماز که امشب حتما عزیزان این دو رکعت نماز شب قدر را بخونن، هر کی نخونده بخونه، بعد از حمد 7 قل هو الله و بعد از سلام 70 مرتبه استغفر الله و اتوب الی، مثل نماز صبح، فقط 7 قل هو الله رکعت اول، 7 قل هو الله رکعت دوم و بعدش 70 بار استغفر الله و اتوب الیه. این دو رکعت نماز رو که امشب بخونید، غیر از این که داره که قبل از این که بلند شید گناهان و اینها بخشیده میشه، مثل اینه که هزار ماه هر شب دو رکعت نماز خوندید. این لطف خدا رو ببینید چقدر مضاعف میکنه. آدم اینطوری امید پیدا میکنه. یه چشمه دیگه از لطف خدا رو برای شما بگم، باور نکردنیه. میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. میگه هر زن و مردی، خانم یا آقا، فرقی نمیکنه، اگر مؤمن باشد و عمل صالح داشته باشد، ما بهش حیات طیبه میدیم. خودش بحث عظیمی داره، حیات طیبه. بعد میفرماید که اجرم به اینها مطابق بهترین کاری که میکردن میدیم. خوب دقت کنید، لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. یعنی چی؟ شما در طول عمرتون چند تا نماز خوندید؟ هزاران نماز خوندید دیگه. خدا میفرماد کسانی که مؤمن باشن و عمل صالح انجام بدن و این در اینها مستقر بشه و به حیات طیبه برسن، من تمام نمازهاشون رو طبق بهترین نمازی که خوندن ثواب میدم. یعنی تو عمرتون یه دو رکعتی، یه چهار رکعتی بوده خیلی خوب بوده، خدا میگه همه نمازها رو من اونجوری حساب میکنم. لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون.
کی با شما این کارو میکنه؟ کی پیدا میشه بگه آقا در طول عمرت من میگردم هر چیزی که بهتر و زیباتر بود اونو انتخاب میکنم و همه رو هم دیگه طبق همون معیار ثواب میدم؟ هیچ کی حاضر نیست این کارو بکنه، اما خداوند متعال این کارو میکنه. تازه علامه طباطبایی یه جور دیگه اینو تفسیر میکنه که از اینم خیلی بیشتره، من اونو نمیگم، من در این حدی میگم که خودم میفهمم. ایشون یه چیز دیگری میگه که اصلا از اینم خیلی بیشتره. لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. پس ببینید گناهان رو که اونطور راه توبه رو برای ما باز کرده، مغفرت و تکفیر و محو و تبدیل، حسنات هم که مضاعف میکنه، بعد غیر از اینکه مضاعف میکنه بر اساس بهترین مدل و الگو همه رو ثواب میده. اینطوری اگر باشه آدم امیدوار میشه، اینطوری راهی باز میشه. باز یه لطف دیگه خدا اینه، اینم خیلی ازش باید استفاده کنید. اینم یک، اونایی که بلدن بلدن، اونایی که بلد نیستن یه یادگاری از من داشته باشن. خداوند متعال اینو شو میدونید همتون، منتها این استفاده ای که من میخوام ازش بکنم رو دقت کنه. برای کار بد اگر کسی نیت کرده باشه ولی کار رو انجام نداده باشه معمولا گناه حساب نمیشه. استثناءاتی ممکنه داشته باشه ولی اصل کلی اینه، نیت بد اگر به عمل منتهی نشه خدا مؤاخذه نمیکنه. مثلا خدای نکرده یه کسی میخواست بره پاب مشروبی بخوره یا کار حرامی انجام بده، وقتی رفت اونجا دید تعطیله، نیت کرده بود ولی کار انجام نشد، خب این گناه حساب نمیشه. معمولا طبق نیت بد گناه حساب نمیشه، گرچه تاریکی و کدورت رو میاره برای روح ولی خدا مجازات نمی کنه، میگه گناه نکرد دیگه. اما برای خوبی ها نیت کنید نتونی عمل کنی خدا ثواب میده. این آقا یا خانم اومد بیاد مسجد نماز بخونه، دیر رسید نتونست به نماز برسه، نماز جماعت تمام شد، ثوابشو بهش میدن. اونی که رفت گناه انجام بده نرسید گناه حساب نشد، اما این که اومد کار خیر انجام بده نرسید پاش نوشتن و بهش ثواب دادن. یعنی هر دو طرفش لطفه. تو باب گناه مؤاخذه نمی کنه اگر عملی نشد، در باب حسنه ثواب میده. حالا اون چیزی که عزیزان من استفاده کنیم از امشب، یک کار بدون هزینه و میانبر، هر چقدر می توانید نیت خیر داشته باشید. شما در مقام عمل محدودیت دارید، درسته؟ مثلا یک کسی هست دوست داره قرآن درس بده، خب چقدر شما میتونی قرآن درس بدی؟ بخیر یه ساعت محدودی داری، شاگردم محدوده، کلاسم محدوده، آدم چقدر میتونه قرآن درس بده؟ 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر. اما نیت چی؟ نیتتو محدود نکن، نیت کن که من میخوام تمام انسانها رو قرآن یاد بدم. شما چند تا فقیر را میتونی حمایت کنی؟ 1 نفر، 2 نفر، 10 نفر، 100 نفر، بالاخره یه محدودیتی داری. اما در نیت چی؟ نیتتو محدود نکن، در نیت بگو خدایا من میخوام همه فقرا را کمک کنم. اگر شما نیتتون را توسعه بدید، اگر به تعبیری که در دعا داریم اللهم وفر به لطف که نیتی، نیتتون فربه بشه، فراگیر بشه، خود این کلی حسنات سراغ شما میفرسته، چون دیگه محدودیت نداره. فقط یه شرط داره، شرطش چیه؟
شرطش اینه که شما اون مقداری که میتونی رو انجام بدی. یعنی اگر میتونی 10 نفر فقیر رو دستشون رو بگیری، اون 10 تا رو بگیر، ولی نیت 10 میلیون بکن، نیت 1 میلیارد بکن، ثوابش رو میدن. چرا؟ چون 10 تایی که میتونستی بکنی کردی. اون کسی که اون 10 تایی که میتونسته بکنه 9 تا کرده، فایده نداره نیت کنه من میلیون ها نفر رو میخوام بدم. میگن برو بابا، تو هم 1 نفر اضافی دارم که میتونستی نکردی. ببینید چقدر معامله با خدا برای انسان هایی که با خدا کار میکنن سودهای کلان و هنگفت میاره. 1 نفر 9 تا رو کمک میکنه، یعنی 90% انرژیشو استفاده میکنه، ثواب اون 9 تا رو حالا 10 برابر هرچیش میکنن. 1 نفر 10 تایی که میتونه همه رو کمک میکنه و نیت و توسعه میده، میلیاردی بهش ثواب میده. این دستگاه خداست. اگر کسی آشنا باشه و با خدا معامله کنه، هرچی داره عرضه کنه، بگه خدا یا تمام سرمایه من اینه، اینو خودت استفاده کن، هیچی رو برای خودمون نگر نداریم، هرچی سرمایه داریم در اختیار خدا بگذاریم، اون وقت خداوند انسان رو غنی میکنه، خداوند دست انسان رو پر میکنه. اون وقتی که میفرماید ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اگر شما ولی خدا شدی، اگر با خدا رو راست شدی، هیچ خوف و حزنی بر شما راه نداره، به شرطی که با خدا رو راست باشیم و معامله کنیم، کلک نزنی، هر چی داری راست و نیست بگو خدایا این بساط منه، این بضاعت منه، خودت هدایت کن منو به بهترین وجهی از این سرمایه استفاده کنم. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه متقین، بحثمو تمام کنم، در خطبه متقین خیلی کلام بزرگی دارن. میفرمایند که متقین کسانی هستند که صبر و ایام قصیره اعقبتهم راحتا طویله، یه ایام کوتاهی را صبر کردن، یک راحت طولانی پشت سرش اومد. تجارت مربحه، این تجارت سود داره. یسرها لهم ربهم، تجارت سود آوری که خدا برای اینها فراهم کرده. ارادت هم الدنیا فلم یریدوها، دنیا اومد به طرف اینها اما اینها قبول نکردن. اثرت هم، دنیا اومد اینها رو چنگ انداخت، ففدوا انفسهم منها، خودشونو آزاد کردن، این چنگ و زنجیر دنیا رو زدن عقب، خودشونو آزاد کردن. انشالله که امشب ما هممون بتونیم خودمون رو آزاد کنیم از این چنگ دنیا، با خدا معامله کنیم. و همین امشب انشاءالله از خدا میخواییم که در قضای حتمی و لایتغیر خودش انشاءالله اسم ما را اگر در یک لیست دیگری هست، اگر در لیست اشقیا هست، برداره محو کنه و ما را در لیست اتقیا انشاءالله بگذاره. انشاءالله فرزندان ما، دوستان ما را همه را در این شب در لیست اتقیا انشاءالله خداوند متعال قرار بده. انشاءالله توسلی خواهیم داشت موقع اعمال، بنابراین دیگه من بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. فقط خواهشم اینه که هر چقدر میشه امشب قلبها را از کدورت و کینه و ناراحتی ها نسبت به همدیگه آزاد کنیم. همه ما بدبخت و گرفتاریم، دیگه نذاریم یک کسی به خاطر ما گرفتار باشه. حقی به کسی دارید، کسی به شما بدی کرده، ببخشید، انشاءالله خدا هم به شما میبخشه. دلاتون رو صاف کنید، همدیگر رو حلال بکنید، انشاءالله که خداوند از همه ما راضی و خوشنود باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.